برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید.
تهران، فرودگاه مهرآباد، 31 شهریور 1359، ساعت حدود 14:15.
0321.
صدای انفجارهای متعددی که دقایقی قبل در فرودگاه مهرآباد روی داد در اکثر مناطق شهر تهران شنیده می شود. مردم سردرگم و حیران علت انفجارها را از یکدیگر جویا می شوند.
کسی اطلاع دقیقی از ماجرا ندارد. برخی با توجه به کودتای 2 ماه قبل در 18 تیر از احتمال کودتایی دیگر سخن می گویند. این شایعه به سرعت تکذیب می شود. حدود 15 دقیقه بعد گزارش های تایید شده از حمله جنگنده های عراقی به مهرآباد خبر می دهند.
هواپیماهای عراقی همزمان با تهران به 8 شهر دیگر هم حمله می کنند. اهواز، کرمانشاه، بوشهر، دزفول، سنندج، همدان، تبریز و اصفهان.
به گفته سرلشکر وفیق از سامرایی، صدام از حدود 1 ساعت قبل به مرکز فرماندهی جنگ در بغداد رفته است. عدنان خیرالله وزیر دفاع به او میگوید سرورم، جوانان برومند عراق 20 دقیقه قبل پرواز کردند. صدام با غرور پاسخ میدهد دقایقی بعد کمر تهران خواهد شکست.
تا غروب آفتاب 10 شهر دیگر ایران نیز هدف قرار میگیرد. اوضاع به شدت بحرانی است و شایعات فراوان مردم را کلافه کرده است. آیت الله خامنه ای نماینده امام در شورای عالی دفاع ساعتی بعد از حمله عراق در پیامی رادیویی اعلام می کند دولت دست نشانده و مزدور عراق حمله به ایران را آغاز کرده، اما درس تلخی به او خواهیم داد.
به این ترتیب پس از ماها درگیری پراکنده جنگ عراق با ایران رسما آغاز می شود.
جنگی که به گفته برخی مقامات سیاسی و نظامی کشورمون حداکثر چند روز طول خواهد کشید.
با توجه به درگیری‌های مرزی چند ماه اخیر، آیا حمله امروز جنگنده‌های عراقی و آغاز تهاجم ارتش بعث عراق قابل پیش‌بینی نبود؟
صدام حسین اگرچه از چندین سال پیش مرد قدرتمند عراق به شمار می‌آید، اما رسما از حدود 1 سال و 1 ماه قبل، یعنی از 24 مرداد 1358، با کنارگیری البکر بر مسند ریاست جمهوری عراق تکیه زده است.
صدام از لحاظ فردی عنصری مصمم، دارای اعتماد به نفس، لجوج و ماجراجو و خلأ رهبری در جهان عرب او را به شدت وسوسه می کند.
رئیس جمهور عراق با اندیشه رهبری جهان عرب 18 فروردین ماه 59، یک روز قبل از قطع رابطه رسمی آمریکا با ایران، اعلام می‌کند ایرانی‌ها باید از 3 جزیره خلیج فارس که متعلق به امارات است خارج شوند. صدام همزمان هزاران عراقی ایرانی الاصل را از عراق اخراج می‌کند.
اگرچه آمریکا نیز پس از پیروزی انقلاب فشار بر ایران را افزایش داده است، اما تحلیل همگرایی صدام و آمریکا قدری دشوار است، چرا که آمریکا و عراق رسما رابطه‌ای ندارند و حزب بعث عراق به علت گرایش به شوروی نوعی سیستم شبه سوسیالیستی را در عراق مستقر کرده است.
حدود 15 روز پس از حمله لفظی صدام به ایران درباره 3 جزیره ایرانی خلیج فارس، آمریکا در 5 اردیبهشت 59 با حمله به صحرای تبس سعی می‌کند گروگان‌های جاسوس را فرار دهد، اما به علت طوفان غیرقابل پیش‌بینی شن شکست سنگینی متحمل می‌شود.
کی این هلیکوپترای آقای کارتر را که می‌خواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ثابت کرد. شنها مأمور خدا بوده.
طارق عزیز نخست وزیر عراق 25 اردیبهشت 59 مقاله‌ای تأمل برانگیز در روزنامه الوطن می‌نویسد.
تحلیل طارق عزیز از اوضاع ایران نسبتاً هوشیارانه و واقع بینانه است و نشان می‌دهد دولت عراق با اهدافی خاص تحولات داخلی ایران را به دقت زیر نظر دارد.
نخست وزیر عراق در توصیف اوضاع ایران به 6 عامل عمده اشاره می کند:
تشتت و سردرگمی نیروهای نظامی، تعدد مراکز تصمیم گیری و اختلافات سیاسی مقامات، کشمکش های قومی و اقلیمی، هرج و مرج و ناامنی، بیکاری و مشکلات اقتصادی، آشفتگی در روابط ایران با اکثر کشورهای منطقه و جهان.
به موازات افزایش فشارهای سیاسی، حملات خمپاره‌ای و توپخانه‌ای و گاه هوایی عراق به مناطق مرزی ایران افزایش یافته است. ایران نیز به این حملات پاسخ می‌دهد.
بفرمایید که این لاشه‌ای که ما در اینجا ملاحظه می‌کنیم، لاشه چه نوع هواپیماییه و کی انداخته شده؟
یک میک ما زدیم که الان ملازم فرمایید دارن برای قطعاتشون دارن جمع‌آوری می‌کنن که برای دید مردم بزنن که ببینن.
بمبگذاری در برخی شهرهای جنوبی ایران به ویژه خرمشهر نیز شدت گرفته است. دولت عراق با اعلام حمایت رسمی از اقدامات گروه موسوم به خلق عرب، بمبگذاری و ایجاد ناآرامی در اهواز، آبادان و خرمشهر را قیام مردم عربستان و محمره می‌خواند.
در این اوضاع دشوار، 18 تیر 59 انتشار خبر کودتای فرماندهان پاکسازی نشده ارتش نوعی شوک به جامعه وارد می‌کند.
اسناد به دست آمده نشان می‌دهد بازماندگان ارتش رژیم پهلوی در طرحی به نام نقاب و با هماهنگی بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی و ارتش بود فراری اویسی سعی کردند کودتایی را بر ضد امام و انقلاب اجرا کنند.
کودتای نقاب اگرچه شکست می‌خورد، اما در تابستان حساس و داغ 59 ضربه قابل توجه به ساختار و روحیه ارتش وارد می‌آورد و ضمن ایجاد نوعی بی‌اعتمادی قدرت دفاعی و هجومی ایران را عملاً کاهش می‌دهد.
ستاد کودتا که با محوریت بختیار در پاریس مستقر است، پس از شکست کودتا سناریوی دوم یعنی ترغیب عراق برای حمله به ایران را در دستور کار قرار می‌دهد.
الحقيقة قبل بدء الحرب أيضا وقبل هاي الفترة التمهيد إلها وما تحدث فيه أكثر من مرة الرئيس الأركان أمام اجتماع مجلس الوزراء، أنا كنت أحضر جانب من لقاءات كانت تجري مع الرئيس جورج براون، لورد براون وزير خارجية سابق في بريطانيا، شهبور بختيار كان في باريس في حينها
رئيس وزراء إيراني سابق،
نعم، واعتقد جنرال ايراني طبعا ايضا كان في باريس في حينها كان لاجئ. الاحاديث اللي سمعتها في اللقاءات اللي انا حضرتها شخصيا.
برخی خبرهای کاملا محرمانه از دیدار صدام و برژنسکی مشاور امنیت ملی امریکا در مرز اردن و عراق حکایت میکند. صحت این خبر به علت فاصله ظاهری امریکا و عراق ابتدا با تردید روبرو میشود.
البته فیگارو چاپ پاریس بعدها در این باره نوشت ملاقات برژینسکی و صدام که حدود 2 ماه قبل از جنگ عراق با ایران صورت گرفت در تصمیم صدام برای حمله به ایران کاملا مؤثر بود، چرا که این مقام آمریکایی به طور تلویحی به صدام چراغ سبز نشان داد و به او تفهیم کرد که کاخ سفید با اهداف عراق در قبال ایران مشکلی ندارد.
از مرزها اخبار نگران کننده‌ای درباره تجمع نیروهای عراقی و اقدامات مهندسی ارتش بعث به گوش می‌رسد.
برخی عشایر خوزستان که نگران به نظر می‌رسند به مراکز نظامی خبر می‌دهند تعداد زیادی تانک عراقی در تنگه چزلابه تجمع کردند، به طوری که با چشم عادی هم می‌شود آنها را دید.
گزارش‌ها از بی‌سامانی آرایش دفاعی ایران در مرز با عراق حکایت دارد. گفته می شود در چند پاسگاه مرزی از جمله چمسری هیچ نیروی مستقر نبوده است. مسئولان ژاندارمری که حفاظت از مرزها را بر عهده دارند کمبود نیرو را عامل این مشکل می دانند.
بنی صدر به کرمانشاه رفته است.
چند نفر از فرماندهان سپاه و ارتش هفته هاست از او تقاضا کردند برای بررسی اوضاع مناطق مرزی و احتمال حمله عراق جلسه ای خاص تشکیل دهد.
این جلسه با پیگیری و پافشاری تقاضا کنندگان سرانجام 23 مرداد 59 در اتاق جنگ لشکر 81 زرهی کرمانشاه تشکیل می شود.
احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان، مرتضی رضایی و محمد بروجردی از فرماندهان سپاه، صیاد شیرازی و ظهیر نژاد از فرماندهان ارتش در این جلسه محرمانه شرکت دارند.
تحلیل بنی صدر با دیدگاه اکثر فرماندهان حاضر در جلسه کاملا متفاوت است. رئیس جمهور با رد احتمال حمله عراق میگوید
عراق هیچ وقت چنین غلطی نمی کند، برای اینکه هم در سطح بین المللی محکوم می شود و هم امنیت داخلیش به خطر می افتد.
دومین مراسم سالگرد شهدای 17 شهریور که به میدان شهدا تغییر نام داده پایان یافت و رئیس جمهور بنی صدر به رقبای سیاسی خود به شدت حمله کرد.
رهین گروه که دل خوش کرده است به قبضه حکومت. هشدار می دهم که من نظریه تو را افشا کردم، ضابطه های خود را گفتم. دفعه دیگر در صورتی که اصلاح نکنی و اصلاح نشوی، نوبت به افشای با اسم رسم می رسد.
اختلافات سیاسی به خصوص درباره تعیین اعضای هیئت دولت به اوج رسیده است. در یک سوی این صف‌بندی، رئیس جمهور بنی صدر با رد کردن وزیران پیشنهادی نخست وزیر و مجلس سعی می‌کند افراد خاصی را در لیست بگذارد.
در سوی دیگر این رویارویی، نخست وزیر رجایی و اکثریت مجلس قرار دارند که تلاش می‌کنند هیئت دولتی انقلابی و مکتبی را شکل دهند و از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.
در میان کشمکش‌های داغ سیاسی مقامات، امام خمینی که برخلاف اکثر مسئولان با هوشیاری بوی جنگ را از اقدامات صدام استشمام می‌کند، 21 شهریور 59 در پیام به زائران بیت الله الحرام نکات مهمی را بیان می‌نماید.
امام در این پیام آمریکا را عامل تشویق صدام حسین به گسترش درگیری با ایران می‌خواند و با انتقاد شدید از خونخواری و جنایتکاری کاخ سفید می‌گوید: ما با آمریکا در ستیزیم و امروز دست آمریکا از آستین دولت عراق بیرون آمده است.
اقدامات سیاسی صدام کاملا رنگ و بوی جنگی گرفته است.
اننا نعتبر اتفاقیه 6000 لعام 1975 ملغات من جانبنا.
بر اساس این قرارداد که در سال 1975 با میانجیگری الجزایر میان عراق و ایران امضا شد، خط تالبک یا خط القعر مرز آبی دو کشور را در اروندرود تعیین کرده است.
در این نظام حقوقی برای روشن شدن مرز آبی کشورها، خطی که عمیق‌ترین نقاط رودخانه‌های مرزی را به هم متصل می‌کند، مرز دو کشور شناخته می‌شود. 5 روز بعد از لغو یک جانبه قرارداد 1975 به دست صدام، ارتش عراق در 31 شهریور 59 با اهداف کاملا مشخص با تمام توان به ایران هجوم می‌آورد. امام خمینی در پیامی تلاش می‌کند علت اصلی و حقیقی حمله عراق را در افکار عمومی تبیین کند.
می‌خواهد اسلام را از بین ببرد و میخواد عربیت را به خیال خودش، اون هم نه اینکه واقعا عقیده دارد به اون، میخواد او را جانشین کند و همچه خیالی هم ندارد. میخواد امریکا را دستش را باز بکند در این ممالک اسلامی.
تأمل در روزنامه گروه های مخالف نظام نشان می دهد این گروه های منحرف برای فردا اول مهر 59 برنامه های خاصی تدارک دیدند تا با تحریک دانش آموزان فصل جدیدی از تشنج و ناآرامی را در کشور آغاز کنند.
امام خمینی با درک این توطئه بزرگ مردم را به هوشیاری فرا می خواند.
در یه همچه وقتی که ایران در حال جنگ است با آمریکا و این آلت دست آمریکا تجاوز کرده است به ایران، شما اگر چنانچه برای باز شدن مدارس اغتشاش به پا کنید یا شایع سازی کنید، معلوم میشد که شما عمال امریکا و همدست صدام حسین خبیث هستید. بنابراین ملت ما باید با آگاهی و با خونسردی به این مسائل توجه کند.
اولین شب حمله رسمی عراق فرا می‌رسد. سکوتی مرموز همراه با نگرانی عمیق بر کشور سایه انداخته است.
همه در فکر فردا هستند. آیا حملات عراق ادامه خواهد یافت؟
آیا اوضاع دشوار کشور اجازه مقابله با حمله ارتش کاملا مجهز عراق را خواهد داد؟
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل.
5 4 3 2 1 الله
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم. راديو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت. رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودشو نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران جدا کرد، جمهوری اسلامی جدا کرد. جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کار کرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق. آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 17 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها. سالهای قبل
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. منطقه رو نجات. داد، منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شر یه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند. آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است.
عجب توفان صلب اسرائیل توفان الاقصا رژیم غاصب دلدن صلب مردان الاقصا هم لا یبصرون احشاملون دی آهنین گنبد یا غم با شدتی لن باش نباران الاقصا
الموت
اسرائیل الموت اسرائیل تلاخندش للی تبدیل و لبلر موشک خشمه قرب اد خرمن سحیونی قردان الانسا هماس خلق دب خلق هماس آلم دیر بهبه کتبلر زشن شادی ها میان جان الاقصا نه غوغادر نه توفاندر چه غافل گیره دب خسمی نه غوغادر نه توفاندر چه غافل گیره دب خسمی به غافل گیردن مبتوت طلب خسمان الاقصا
الموت 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 به اسرائیل الموت 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 به اسرائیل
بستی لنچ حفظ آب رو اتمچ دجا خاطر تجب در نخشه بی شرمی ویران الاقصا گروب دستور خودش خوشلارن سرچرده پستی خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا تشن ادبی امان باشدار ممنوع سلاحی لن هلا خاچی لیجسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی اختهش فرگی برش سندل بیره مرد و زن و تفلان الاقصا جرد شمر اندر ایدی سخله یوب من قهده نسلیلن نتان یاهو یزار برنامه پایان الاقصا
الموت الموت اسرائیل الموت 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 اسرائیل الموت
اسرائیل هلا ای آدنی مسلم گویان دل ساکت ایلشمه مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلین تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الموت 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 لإسرائيل، الموت 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 لإسرائيل،
باید پرچمی آمریکا دا الر دا جرسندی اروپا یا گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی از سا اعلان اتحادت سر مسلمان لر ادل لرزان لرن قربان الاقصا قلم صاحب لری پیغمبران عصر حاضر دو جلج اوزن لعازین صفه میدان الاقصا مبلغلر جلج تبلیغ احقاب حقوق سن هم از وجدانی هم وجدان الاقصا شزا ادرس ناسونلر عظیم و شن رهبردن و رهبر چی ادردانی لحفظ دان الاقصا شجاع جرسد خصم به قول انتم الاولون دربد المجده پیروز نی قرآن الاقصا
الموت 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 لإسرائیل الموت 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 لإسرائیل
بسم الله الرحمن الرحیم 21مین دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی امنیتی و ایمنی ایفاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری‌ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش‌های کامپیوتر و شبکه، سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ملزومات نور و تصویر سیستم های مبتنی بر ماهواره سیستم ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی ترافیک، کنترل تردد و راهبند لیزر و فوتونیک سیستم های مخابراتی تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق تسلیحات و مهمات یونیفرم و لباس مری حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته امداد و نجات حوزه انرژی سیستم‌های آموزشی و مشاوره‌ای حوزه‌های اقتصادی، بانکداری و بیمه دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403 مکان مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه ساعت بازدید 9 صبح الی 18 نمایشگاه بین‌المللی ایپاس
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به دو حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن اما حالت دوم توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن و اما بخش گروهی شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه و اما بخش فردی توی این بخش افراد علاقه‌مند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محله‌شون باشن. رشته‌های بخش فردی خیلی ساده و عمومی‌اند و حتی خردسالان